بسم الله الرحمن الرحیم. روز میلاد سبت اکبر حضرت امام مجتبی علیه السلام، هدیه به محضر شریف امام مجتبی و برای تطهیر قلوب خودمون صلوات قرای هدیه کنیم. از این کتاب آن سوی مرگ 300 خورده صفحهشو خوندیم طی چند سال که مثل چند سال گذشت. ان شاء الله آخرش اگه خدا بخواد طی دو سه جلسه آینده ان شاء الله تمومش می‌کنیم. نکات آخری که مطرح می‌کنن برخیش نکات جالبی است، از جمله همین نکته. میگن که گفتگوی من و دوستان طولانی بود، اونها مطالب زیادی به من آموختن، مطمئنم که صحنه‌های بسیاری به من نشون دادن، اما اجالتاً جز مواردی که فاش کردم چیز دیگه‌ای به یاد نمیارم. اونها سرانجام برام آرزوی موفقیت کردن و رفتن. بعد از رفتنشون من قدری دیگه همراه مادرم گردش کردم. حرف زدید؟ نه زیاد، به خاطر دارم که از او در مورد آینده سوال کردم، درباره آینده جامعه بشری. خب اموات اشراف دارن، البته بستگی به درجاتشون داره، مؤمنینشون از اخبار آینده خبر دارن تا حدی از مسائل خبر دارن. مسائل مربوط به ظهور هم مسائلیست که بالاخره عمدتاً مؤمنین در برزخ خبر دارن، چون از اخباریست که یعنی از اتفاقاتیست که خود مؤمنین در برزخ هم متأثر میشن ازش و وقتی از ظهور میکنن اموات به هم بشارت میدن، تو روایت اینا خوشحال میشن، به هم دیگه مجرگانی میدن، چون ظهور امام زمان فقط یه تحول در دنیا نیست، ظهور حضرت آخرین مرحله کمال خود دنیاست. هر چیزی یه حرکت جوهری داره، هر شیعی در عالم داره میره به سمت، به تعبیر ملا صدرا، به سمت شدن، در حرکت هر چیزی در عالم و داره فعال میشه، بالفعل میشه. دنیا هم یه حرکتی داره به سمت کمال خودش. بعد از اینکه ابتلاعات بسیار سنگینی رو به خودش دید، بعد وارد دوره جدیدی میشه که دوره کمال دنیاست. اون دوره کمال دنیا دوره ایست که دنیا بیشترین شباهت رو به آخرت داره. دنیا هست و دنیا نیست، این میشه دوره امام زمان که به قواعد دنیا دیگه رفتار نمیشه، محدودیت هایی از دنیا برداشته میشه، ولی هنوز دنیاست، دنیا هست. ما عبادت میکنیم، حضرت که بیان ما رمضون داریم، فقط خوبیش اینه که دیگه ما قاطی پاتی نمیشه که امشب اولش شب دوم اینا، ایناش قاطی پاتی نمیشه، وگرنه حضرت میان ما رمضون داریم، تابستون داریم، زمستون داریم، اینا همه سر جای خودش هست، روزه میگیریم، نماز میخونیم، حج میریم، ولی به اوج کمال خودش میرسه. بسیاری از ابتلاعاتی که لازم نیست در مسیر رشدمون، چون خیلی از این ابتلاعاتی که الان داریم، این بیعدالتی ها قرار نبوده ما اینا رو تحمل بکنیم. ظلم خدا ننوشته برامون که ملتی مظلوم بشه، یه فشار مضاعفه، باید با این ظلم مبارزه بشه که برداشته بشه. این ظلمی که داره میشه جز تقدیر، به این معنا جز این تقدیر ما نبوده که کمال ما وابسته به این باشه. این با ساختار عالم تناسب نداره، یه چیز اضافی و مازاد و ورش داره. حضرت میان این اضافی ها رو برمیدارن تو مسیر رفت آمدمون، تو زندگی هامون. حالا میخونم براتون نکات جالبیست، جهش علمی که اتفاق میفته. بسیاری از این مشکلاتی که الان هست، اینا روال اولیه برای نبوده که ما اینا رو داشته باشیم. پس دوره ظهور دوره که خود دنیا به کمال خودش میرسه، دنیا که به کمال خودش میرسه، دنیا قواعد برزخ برش حاکم میشه، برزخ هم به کمال خودش میرسه. دیگر اینا دیگه در گوشی گفتیم، برزخ هم قواعد حاکم برش عوض میشه، برزخ هم یه پله رشد میکنه تا اینکه دیگه همه آماده میشن برای اینکه فضا فراهم بشه برای قیامت. دیگه شرایط خاصی است. خب او او گفت که بدیها به وفور در جامعه جهانی رواج می‌یابد. زنا، دروغ، ربا، تملق، رشوه، الحاد و فتنه‌های مرگبار. فتنه‌گران به آسانی کشتن حشرات مردم را از بین می‌برند. گروه گروه یا تک تک. کار به جایی می‌رسه که هر انسانی در هر نقطه‌ای از دنیا در معرض تهدید خواهد بود. وقتی که داره در پیاده رو حرکت میکنه، وقتی که وارد مغازه‌ای میشه، وقتی که در محل کاره یا در کتابخونه یا پارک یا کلیسا، مسجد، کنیسه یا معبد، حتی وقتی که در خانه‌اش خوابیده. به این ترتیب تعداد زیادی از مردم جهان به قتل میرسن. عده دیگه بر اثر یک بیماری علاج ناپذیر و بر اثر حوادث طبیعی میمیرن، مخصوصا بر اثر زلزله‌های مهیب و پی در پی. در اوج بدبختی‌ها دو جنبش مذهبی صورت میگیره به رهبری دو فرد پرنفوذ. خاورمیانه مرکز این خیزش هاست که اون دو فرد پرنفوذ رو گفتن که با کد و رمز گفتن یکیشون خراسانیه، یکی هم صوفیانی. برای خراسانی ویژگی هایی گفتن که کار نداریم، صوفیانی رو هم شاخصه هایی گفتن. عثمان ابن انبسه اسمشه، شاید همینم رمز باشه، از نسل ابو صوفیانه و در منطقه شام تشکیل حکومت میده و کشورهایی از اراضی فعلی که مثل لبنان و اردن و سوریه و بخشهایی از عراق و اینها رو تصرف میکنه. البته حکومت 6 ماه بیشتر دوام نداره، ولی در اون 6 ماه دیگه به اوج میرسه. یعنی قیمت میذارن رو سر شیعیان روایته و هزینه های هنگفتی پرداخت میشه که مردم بیفتن تو پستوها شیعه پیدا کنن، سرشو ببرن و بیارن. و نحوه کشتنها رو هم گفتن تو روایات که به چه نحوی شیعیان رو قتل عام میکنن. و این 6 ماه منتهی به ظهوره. 6 ماه صوفیانی با خراسانی درگیره، سپاه خراسانی هم میان به سمت شام. حالا تو نسل ماست، نسل بعد، خدا میدونه، انشالله که نزدیک باشه. بشارات که زیاده، بشارت هایی که آدم میشنوه، بشارت ها زیاده، چون فتح شام مقدم است برای فتح بیت المقدس. فتح بیت المقدس بعد از فتح شام، اصلا فتح بیت المقدس بعد از ظهوره. یعنی بیت المقدس توسط خود حضرت فتح میشه. یعنی که میگن رژیم صهیونیستی 25 سال مثلا نخواهد دید و نماز خواهیم خواند و اینا، این نابودی این رژیم مال بعد از ظهور طبق روایات ما. اصلا تصریح روایت به اینه که یه تعدادی میرن برای اینکه این یهود رو نابود کنن، نمیتونن، موفق نمیشن تا اینکه با حضرت وارد بیت المقدس میشن. بعد حضرت نماز رو میخونن که میخوان ظاهرا نماز صبح هم هست اونجوری که از روایت یادمه. اونجا حضرت عیسی نزول میکنن که بعد حضرت میفهمن که شما وایسه، میگن من به شما اقتدا میکنم. و بعد به مسیحیای عالم، با مسیحیای عالم گفتگو میکنند و نشونه هاشون رو میگن، نشونه هایی که از من سراغ دارید چی هست، من به ایشون اقتدا کردم. تعداد زیادی از مسیحی ها اونجا ایمان میارن و درگیری سنگینی با یهود اونجا صورت میگیره. با گل و بلبل هم نیست که، بعضی فکر میکنن مثلا جمعه صبح خوابن دارن میرن هاکی روی یخ و پیامک میاد حضرت ظهور فرمودن، میگه چه بعد موقع، حالا میذار شما این حاکمون رو برین. بعد اینجوری نیست، کلی ماجرا داره، سختی و فشار، همه جانشون به لبشون میرسه. متن روایت اینه، انقدری شرایط سخت میشه که مردم به قبرستون‌ها که میرن به مرده ها حسودیشون میشه. همین روایت میگه خوش به حالت که مردی نیستی ببینی چه خبره. این شرایط، این خفقانیه که حاکم میشه، شرایط بسیار سختیه که قبل از ظهور حاکم میشه، چون حالت احتضار دیگه. ما چطور فردمون وقتی میخواد دنیا وارد برزخ بشه، فرد تو چه فشاری قرار داره؟ جامعه هم همین فشاره. قبل از ظهور احتضار جامعه است، جامعه محتضره، میخواد وارد شرایط جدیدی بشه. شیطان هم که همه کاراشو اون لحظه آخر میکنه، هرچی جون داره میذاره. خلاصه این درگیری و فشار هست. این دو جنبش پرنفوذ در منطقه هم، یکی از طرف خراسانیه که خب اونی که گفتند سپاه ایرانی هاست و حضرت هم که ظهور می‌فرمایند. البته یه جریان دیگری از یمن که اون جریان یمانیه، جریان یمانی که خب قدرت پیدا کردن قبل از ظهور، اینا فتح مکه با اینها صورت میگیره. حوصلتون سر نمیره از این حرفا. من چون اینقدر گفتم اینا رو چندین بار تکرار کردم، نمیدونم شما حال از ما شنیدین یا نه، چون زیاد گفتم خودم دیگه بعضیش تکراریه برام به شدت. حضرت وقتی ظهور میکنن، حکومت حجاز طبق روایت حکومت ضعیف شده ایه. میگن که فضا به شدت ملتهبه، هر کی که حاکم میشه نهایتاً اول حکومت‌ها یک ساله، بعد یک ماهه، بعد یک روزه میشه در حجاز. دعوای قدرت و جنگ قدرته و حضرت که میان، اینا توان برخورد ندارن با حضرت. به سفیانی که اون قدرت پیدا کرده، اینا میگن که یه سپاه بفرست برای اینکه ما کارو تموم کنیم. حتی دو هفته قبل که نفس زکیه از طرف حضرت میاد اعلام بکنه که ظهور داره محقق میشه، یه فرایند آرام آرام و تدریجی، یهویی نیستش ظهور. امر فرج یک شبه اصلاح میشه، ولی خود فرج یه شبه نیست. فهمون شما دعا بکنید یه شبه 100 سال ظهور جلو میفت، همونجور که در مورد فرعون اتفاق افتاد. مردم با دعا و توسل 300 سال جلو انداختن هلاکت فرعون رو، ولی خود هلاکتش تدریجی آرام آرام مرحله مرحله است. حضرت نفس زکیه رو میفرستن دو هفته قبل کنار کعبه سر از تنش جدا میکنن، بین رکن و مقام. بعد خود حضرت که ظهور میکنن، داره که سپاه خراسانی حضرت که اعلام میکنن، اینا مسلح دور حضرت رو میگیرن. معلوم شد که اینا حجش، چون حضرت طبق برخی روایات بعد از حج ظهور میکنن، اینا حج رو بودن و آماده بودن از طرف سپاه خراسانی، اونجا منتظر بودن. حضرت که ظهور میکنن، اینا دور حضرت رو میگیرن و مشخصا با آمادگی نظامی اومدن. اونا میبینن که نمیشه برخوردی کرد و میگن که سفیانی سپاه فرسه. حضرت هم میفهمن که معجزه‌ای که پیغمبر جدم گفته رو میخوام بهتون نشون بدم، که ماجرای خسف بعیدا صورت میگیره. سپاه سفیانی تو مسیر اومدن زمین میبله، اینا رو دو نفر ازش رو فقط زنده ایمونن. اونجا داره که جریان یمانی از یمن میان مکه رو فتح میکنن. مکه رو حضرت دست یمنی ها میسپرن، میان داره با سید خراسانی در مرز اهواز حضرت دیدار میکنن، در آغوش میگیرن. و حالا روایات روایت عجیب غریبیه، در الزام الناسب خیلی از این روایات نقل شده، کتاب خوبیست، 4 جلد الزام الناسب، مطالب جالبی داره. اونجا داره که حضرت رو سوار بر پرنده میکنن، 7 پرنده بلند میشه، معلوم نیست حضرت سوار بر کدومشه. معلومه که حضرت اوایل با هلیکوپتر میرن احتمالاً دیگه. بعد میان به سمت عراق، درگیری های در عراق هست، عراق رو آرام میکنن، میرن به سمت بیت المقدس. بیت المقدس که فتح میکنن، میان مصر. مصر گنج هایی رو از زیر اهرام ثلاثه بیرون میکشن که اون گنج ها همه عالم رو ثروتمند میکنن. بعد باران هایی میاد و بعد وارد مذاکره میشن با رومیان، یه پیمان 7 ساله میبندن. اتفاقاتی که دیگه بعدش میفته، اونا پیمان رو نقض میکنن و توی فرایندی روم رو هم حضرت در دراز مدت شکست میدن. جالبش اینه که میگن حضرت اول با ترک ها درگیر میشن. قوم ترک رو گفتن قوم چینی ها و روس هاست. حالا من خیلی تو مقام تطبیق نیستم، ولی فضای جالبیه تو روایات. اول با اینا درگیر میشن، خیلی جالبه، امکاناتشون خوبه، حضرت میگیرن و خلاصه با همین غلبه میکنن. علی ایال این ماجرای آینده است که انشالله محقق بشه و انشالله باشیم و ببینیم. ماجرا اینه، اون مادر این آقا یه سری چیزا این شکلی بهش گفته بود، گفتش که بعد از آن نوبت ظهور منجی بشریت فرا میرسد، مردی که 40 ساله جلوه میکند، از قوی ترین ایمان برخوردار است، چابک و تواناست و هوشمند، مردی با پیشانی بلند و چهره زیبا که خال ظریفی بر گونه راستش دیده می شود، مردی با ایمان ابراهیم، بردباری موسی، زهد مسیح، دانایی، پختگی، رحمت و سعی صدر محمد. او مردم را به دین خدا، به دینی واحد می خواند، با منطق و استدلال محکم، البته علیه زورمندان مبارزه می کند. ابتدا به سرزمین عربستان می رود، سپس بر عراق و بعد سوریه، که این ترتیبش رو عرض کردم که عراق رو که مسلط شدن، بعد میان سوریه و سفیانی رو میگیرن میان جلو حضرت و میکشن و دیگه بر منطقه که حاکم میشن، بعد دیگه میرن به سمت بیت المقدس و ماجرای ادامه ماجرایی که عرض کردم. آنگاه به سمت فلسطین میروند، نزدیک بیت المقدس وقتی میان هوادارانش ایستاده معجزه‌ای رخ میدهد. یکی از شگفت‌ترین معجزات تاریخ، عیسی پیامبر بزرگ خدا فرزند مریم از آسمان به زمین میآید. و برای من جالبه که اینای دکتر که حتما من برام تقریبا روشنه که ایشون این روایت رو خبر نداشته و داره اینا رو نقل میکنه و از مادرش داره نقل میکنه، خود این یه چیز جالبیست. میگه که برای اثبات حقانیت منجی ایشون میاد و ظهور مجدد عیسی جهان رو در هیجان عظیمی فرو میبره. عیسی قطعا از تاثیرگذارترین شخصیت های آخر الزمان است. او مسیحیان عالم رو به پیروی از منجی فرا میخواند، مسیحیان اطاعت میکنند، غیر از مسیحی های صهیونیست که خب اینا حساب کارشون فرق میکنه. اکثریت آیه قرآن هم اینه که قبل از مرگ عیسی لیؤمنن نبه، مسیحی ها بهش ایمان میارن. آیه جالبیه دیگه، میگه مسیحی ها واقعیت رو قبل از مرگ عیسی با خبر میشن. آیه قرآن در سوره که آل عمران این ماجرا همینه، میاد و ماجرا میگه من دنیا نرفتم و دیروزم که عرض کردیم داماد قومی ها میشن و ادامه ماجرا. بعد مسیحیان اطاعت میکنن و اون انقلاب بزرگ به صورتی باور نکردنی شتاب میگیره. نهایتا باقی مانده انسان ها در زمین به دین واحد میگروند. وی گولنز همه یهودیان، زرتشتیان، بوداییان. بدیهیه که پس از فرو ریختن نظام های مستبد حکومت عادلانه منجی آغاز میشه. گوه آقا کی میشه ما ببینیم؟ حضرت فرمودن بنده خدا الان داری زندگی تو میکنی، اگر منجی ظهور بکنه یوم العلق والعرق، دو تا چیزه، علق عرق، عرق سگی مگی نه نه، عرق عرق ریختن، یوم العلق والعرق، وقتی او بیاد اول خون است و عرق، اول زحمته، شب بیداری داره، مصیبت داره، کار داره، الکی که کار پیش نمیره. میخواست حضرت یه بشکم بزنم میشه درست بشه که اما اول اصلا غیبت نمیرفته، بشکم هم اول زده بوده، زحمت و کار داره. داره که هفته اول اینو بگم حال کنید به روایت قشنگی، جمعه اول که ظهور میکنه خب همه دوست دارن حضرت رو از نزدیک ببینن، فراخوان میدن که هر کی میخواد حضرت رو ببینه جمعه بعد نماز جمعه در مسجد کوفه، نماز جمعه بعدی رو حضرت مسجد کوفه میخونن که داره میریزن ملت دیگه از ایران و جاهای دیگه. و تعبیر روایت اینه که حضرت وقتی میخوان خطبه رو شروع بکنن از صدای ازدحام و همهمه گریه مردم خطبه خوانی حضرت به تأخیر میفته، انقدر که همه شیون و سر و صداشون. تصور کنه آقا امام میخوان خطبه بخونن نماز جمعه، چه اصلا تصورش آدمو شیدا میکنه. بعد اینا میان میگن آقا مسجد جا نداره، اینجا کوچیکه. از صلات، حالا اگه تعبیر روایتو اشتباه نخونم، از صلات و خلفک که صلات خلف رسول الله، ثواب نماز بشه شما، ثواب نماز بشه پیغمبره، ملت میخوان نماز بخونن، مسجد هم جا نداره، شهر کوفه هم کوچیکه. حضرت میفرمان که یه پل بزنید از فرات نجف رو به کربلا متصل کنید، که اینجا داره تا هفته بعد پل رو زدن، نماز جمعه هفته بعدو که میخوان بخونن اول صف مسجد کوفه است، آخر صف بالا سر حرم ابو عبدالله 90 کیلومتر جمعیت پر میکنه. هفته بعد شلوغتر میشه دیگه، هفته اول تا خیلی جدی نمیگیرن، حالا من روز آقا باشه یا جا نداره بعضی نمیره، هفته بعد دیگه شلوغتر میشه و متصل میشه کربلا و نجف. خب این مهندس ها رو کار بکنن دیگه، درساتون رو خوب بخونید و پل بزنید. بعدن هیچی قرار نیست با روال غیر طبیعی، اول کار اینطوره، بعد دیگه عوض میشه که ایشون هم میگه. بعد دیگه بابی از علوم باز میشه، کلا دیگه دانشگاه جمع میشه، بعدش دیگه حوزه و دانشگاه اینا اینجا رو احتمالا تبدیل به طبیله چیزی بکنن، بعد از اون چمن زیاد داره دیگه دانشگاه رو تعطیل میکنن. خلاصه میگن که در زمان حکومتش تمام گنجینه‌های زمین کشف میشه و در اختیار جامعه قرار میگیره، برکات از خاک میجوشن و از آسمان نازل میشن. به طور کلی در آن روزگار مردم شاهد پیشرفت‌های عظیم خواهند بود در امور اجتماعی، فرهنگی، دینی، علوم روحی، در شاخه ریاضی، فیزیک، طب، علم ژنتیک، علم ژنتیک باعث تحولات عجیب و نفسگیر خواهد شد. جهش ژن‌ها و اصلاح ژن‌ها زمینه‌ساز بسیاری از آن پیشرفت‌هاست که گفتن طرف انقدر عمر می‌کنه که حالا تو نظرم الان بین 40 و 70 تردید دارم، 40 نسل یا 70 نسل بعد خودشو می‌بینه. جهش ژن‌ها علمی الان نیست، شوخیه، خنده است، اینا فانه، علمی نیست اینا. علم اون موقع است می‌فهمند از 27 باب دو بابش باز شده، تا دوران حضرت دو باب باز شده، اون میره 25 باب علم رو باز میکنه تازه بفهمیم چه خبره. الان که از دانش مانش فعلا خبری نیست، فعلا داریم عداش در میاریم، تمرین میکنیم، آقا بیان اشتر یاد بگیریم انشالله. بعد مادرم پس از گفتن اینها ساکت شد به مدت طولانی و بعد گفت مرخصی داره تموم میشه، تو باید به زمین برگردی. اینجا دیگه برگشتن ایشون به زمین و یه چند تا نکته جالب داره، یک دو تاشو امروز بگم و بقیه‌اش انشالله باشه شنبه. از اینکه باید برمیگشتید غمگین بود؟ نه، عادی بود، خیلی عادی به نظر می رسید. برخلاف اون من بسیار ناراحت بودم. ماندن و همیشه ماندن در بهشت تنها چیزی بود که می‌خواستم. مادرم گفت که چاره جز برگشتن ندارم و چون شدیداً اظهار ناراحتی کردم گفت تو باید به خاطر برگشتن به دنیا از خدا سپاسگزار باشی. فکرشو بکن، اگه برای همیشه مرده بودی همچنان در وادی حق و ناس به سر می‌بردی. حالا این شانس گرانبها رو داری که خودت رو اصلاح کنی. برگرد و روحت رو بشو. کاری کن که وقتی دوباره اومدی تو رو به اون وادی نبرن. این حرفاش خیلی در من اثر کرد، باعث شد که غالبا به برگشتن راضی بشم. مادرم گفت اما قبل از اینکه بری چند نصیحت از من بشنو. توصیه هایی به من کرد که هرگز فراموش نمی کنم. اولین توصیه اش در مورد حق و ناس بود، رعایت کردن جان و مال و وقت و آبروی مردم. سفارش بعدیش بود که از شرک فاصله بگیرم. میدونید که شرک گناهی بسیار بزرگه، چنانچه مشرک توبه نکنه در آتش ابدی افکنده خواهد شد. شرک خطری که بشر رو تا موقع مرگ تهدید میکنه. اگه شما کسی، چیزی یا نیروی رو هم ردیف ذات خدا قرار بدید مشرکید. اگه دیگری رو در صفات و افعال مثل خدا بدونید مشرکید. اگه به عبادت کسی یا چیزی یا نیروی غیر از خدا بپردازید یا اگر از غیر خدا اطاعت کنید، مثلا خدا رو داره در و فرزند بدونید، به وجود الهه ها معتقد باشید، ظلمت رو هم تراز قدرت خداوندی قلمداد کنید و غیره. اینجا میگه اینجا نکته قشنگی داره. میگه حالت دفاعی به خودم گرفتم، گفتم از این لحاظ من باید استخاطر باشم، چون همه انسان ها بدون استثناء بنده خدا میدونم، به وجود خدایان اعتقاد ندارم، ظلمت رو هم مطلقا هم سطح نور الهی نمیدونم. میگه خیلی به خودتون اطمینان نداشته باشید، ابرون بالا انداختم. گفت دلخور نشید، ببینید همه ما زمانی به بیماری سختی دچار شدیم، در نتیجه نزد دکتر رفتیم، دکتر برامون دارو نوشته، دارو گرفتیم، خوردیم و حالمون خوب شده. خب بله، پس از بهبودی چی گفتیم؟ اگه گفتیم اون دکتر منو شفا داد، این شرکه. باید میگفتیم خدا توسط اون دکتر منو شفا داد. خب چه شرک مراتب داره دیگه. یه مراتبیش قطعا آدمو محروم میکنه از رحمت خدا، یه مراتبیش هم سلب توفیق میاره، حالا از بهشت آدمو نمیندازه ولی درجات رو از آدم میگیره. مراتب بهشت به مراتب توحیده، هر چقدر آدم از شرک فاصله گرفته باشه. اسباب رو اسباب بدونی، سبب سببه، خدا اگه بخواد از غیر سبب چیزی رو به آدم میرسونه. به امام رضا علیه السلام عرض کرد که آقا شما خیلی حرفای تند و تیز میزنید. چون دوره امام رضا علیه السلام دوره هارون الرشید، موسی بن جعفر علیه السلام دوره هارون الرشید افتادن زندان، تازه حضرت موضع علنی نمی گرفتن، با هارون الرشید هم خودشون رو خوب نشون میدادن، تقیه میکردن، انداختن حضرت رو زندان، بعدش هم آروم و بی سر و صدا حضرت تو زندان کشتن. دوره امام رضا که رسید، حضرت شروع کردن علنی بیانیه دادن علیه هارون الرشید، تندترین مواضع رو گرفتن. بعضی از این شیعیان خالص امام رضا پیام دادن گفتن آقا چیکار می‌کنی؟ خون پدرتون حضرت میشه که از شمشیر این؟ که حالا حضرت تعابیر مختلفی به کار بردن، یکیش این بود که اگه یه تار مو از من کم کرد من فرزند رسول الله نیستم. یه روایت دیگه داره این خیلی قشنگه، حضرت فرمودن که این شیعیان خاص میگفتن آقا چرا شما بعد جالب دوره مأمون که رسید باز حضرت سکوت کردن. این قریب القرابا بابت اینه هیچ کی نفهمیده استراتژی امام رضا. تو دوره‌ای که همه ساکت بودن حرف می‌زد، دوره‌ای که همه حرف می‌زدن ساکت بود، هیچ کی نفهمید آقا برای چی این قریب القرابا بودن امام رضا است. بعد حضرت فرمودن که شما قصه نخورید. جمله خیلی جالب فرمودن خدا یه وادی داره، گنج‌های طلا رو تو، خیلی روایت جالبه ها، حالا میشم بره یه کسی کشف بکنه ببینیم واقعا چجوره، هستی همچین جایی. فرمود خدا گنج‌های زیرزمینی رو توی یه وادی قرار داده، محافظای این وادی رو مورچه قرار داده، شتر خراسانی که شتر خیلی جون سختی بود، سفرهای طولانی باش می‌رفتن، شتر خراسانی هم بخواد وارد این وادی بشه مورچه ها نمیذارن. خدا بزرگترین گنج های عالمو با مورچه ها نگه داشته. قصه نخورید بابت من. این بهش میگن توحید. هم که امام فرمود شنها مأمور خدا بودن، خدا با شنها شما رو ساقط کرد، اینا توحیده. اگه کسی فکر کرد که ابزار و سلاح و موشک و ایناست که نگه میداره کسی رو، این شرکه. یکم بالاتر رفت تبدیل به نفاق میشه، یکم بالاتر رفت تبدیل به شرک واقعی میشه، واقعا آدم مشرک میشه. درست شد؟ اونی که بدبخت میکنه آدم و بعد از این شرک. شرک هم بیام چی ساده، آقا بت نمیپرستیم. بله بت نمیپرستیم، خیلی چیزای دیگه هست. همین که آدم اسباب رو در طول خدا نبینه، در عرض خدا ببینه، این میشه شرک. آقای دکتر اول خدا بعد شما. خدا مثلا یه جایی کم میاره میگه دکتر دیگه خودت برو، من نیستم. اینجوریه مگه؟ هر چی هست دست خداست. دکتر هم مغزش داره به اذن خدا کار میکنه. گفت که مرحوم اطلاع دستخیب نمون که فرمود یه آقای فوق تخصص معده بود، پسرش مریض شد، هر چی دارو نمیشین بچه خوب نشد، بعدن بچه از دنیا رفت، فهمیدن با اسهال معمولی از دنیا رفته این بچه، دکتره نتونسته رو کشف کنه. بعد میگفتن که یه دکتر هم بود، این از این عطارا اونا بود، یه مریض آوردن پیشش و این مریض خیلی مریضی حادی داشت. به این گفتن آقا چیکار کنم؟ آقا من بلد نیستم. گفتن بلد نیستم نداره، تو دکتری برای همه دارو نوشتی. حالا یه روستایی بود. آقا من بلد نیستم. گفت افه در نیار دیگه، یه چیز بگو. گفت به من اصلا بره چی بخوره؟ یونجه بخوره. بره یونجه بخوره به من چه؟ فردا دیدم با شیرینی اومدن و آقا دمت گرم، یونجه‌هاش یونجه خوبی بود. خدا میخواد بگه آقا نه این کاره یا نه اون، من دارم خوبش میکنم. اینا میشه شرک. اگر فکر کردیم دارو، دکتر، بیمارستان، البته آدم مغز شما به کار بگیره، اسباب رو هم باید استفاده کنه، اسباب باید استفاده کنه، ولی با چه توجهی؟ با توجه به این که اینا کاره نیست، هرچی هست دست خداست. پس توصیه دوم مادرش چی بود؟ شرک. اینو بگم و بقیهش باشه برای فردا. در مورد شرک هم توضیح مفصل تری داده. چیکار کنیم؟ باشه شنبه؟ تا یک و نیم وقت داریم، جون دیگه برای من نمونده با مریضی و ضعف و شنبه باشه. چون وقتمون هم کمه، هفته بعد تا سه شنبه خدمتون هستیم، یه روزم که تعطیله. حالا سعی میکنیم تو این دو سه جلسه باقی مونده انشالله این 10-12 سفر رو تمومش کنیم. نکات قشنگی داره، آخرش دو سه تا نکته خوب داره. انشالله با عنایت امام مجتبی هم بخونیم هم بفهمیم. من دو بار خودم خوندم، یه بارم برای شما خوندم کتابو، سه بار احساس میکنم 7-8 بار دیگه باید بخونم. خیلی بعضی جاهاش واقعا تلنگرا خوبی داره. انشالله که به آبروی امام مجتبی خدا فرج امام عصر رو نزدیک کنه، این دوران طلایی رو انشالله ببینیم، جز سربازان حضرت باشیم، جز خاصان درگاه امام زمان باشیم. خدا در فرج حضرتش تعجیل بفرما، قلب نازعینش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.